کتاب صوتی با افتخار تقدیم می کند. لطفاً قبل از گوش دادن چنل دنیای کتاب صوتی را سابسکرایب کنید و نشانه زنگوله را فشار دهید تا شما اولین کسی باشید که هر شب بعد از آپلود کتاب صوتی آن را دریافت می کند. تنها برای حمایت از ما کافی است که این کتاب صوتی را لایک بفرمایید. کتاب تاریخ ایران باستان، جنگ کوروش با کلدانی ها. سپس که زنفون گوید کوروش با تیگران قسمت های ارمنستان را که از جنگ های پی در پی با کلدانی ها اتفاق افتاده بود تماشا کرد و مصمم شد قلعه ای در اینجا بسازد تا کلدانی ها نتوانند به اینجاها برای غارت بیایند. با این مقصود قشون پارس و ماد را احضار کرده و نقشه خود را به آنها گفت و سپس با آنها و سپاه ارامنه به یک بلندی که دیدبان کلدانی آن را اشغال کرده بودن حمله کرد. در ابتدا ارامنه از حمله کلدانی ها عقب نشستند، ولی بعد که کلدانی ها به قشون کوروش برخوردند شکست خورده و فرار کردند و بلندی به دست کوروش افتاد. وی فوراً از پادشاه ارمنستان عده زیادی بنا و نجار و صنعتگر دیگر خواسته و امر کرد قلعه ای در این مکان بسازند. پادشاه فوراً آمد و گفت این کار که تو می‌کنی حیرت انگیز است، زیرا کلدانی‌ها همواره با ما در جنگ بودند و اموال ما را غارت می‌کردند. غرضی که تو به من داشتی کاملاً ادا شد و حتی ما هیچ وقت از عهده تشکر این اقدام بر نخواهیم آمد. در این وقت چند نفر اسیر کلدانی آوردند. کوروش امر کرد زنجیر آنها را بردارند و مجروحین را مداوا کنند. سپس رو به اسرا کرده و گفت ما نمی خواهیم با شما جنگ کنیم و شما که همواره این مملکت را غارت می کردید حالا ببینید در چه احوالی هستید. من اجازه می دهم که برگردید و مشورت کنید و اگر تصمیم به جنگ کردید با اسلحه بیایید و اگر خواستید از در اصلاح درایید بی اسلحه. اگر دوستان ما شدید البته من مصالح شما را هم در نظر خواهم گرفت. کلدانی ها برگشتند و گفتند که خواهان صلح هستند. کوروش پرسید آیا مقصودتان از صلح غیر از امنیت چیز دیگری نیز هست؟ آنها جواب دادند که ما فقیریم زیرا زمین برای زراعت نداریم. کوروش گفت اگر پادشاه ارمنستان به شما اجازه دهد قسمتی را از اراضی آباد کنید مالیات می دهید یا نه؟ گفتن البته. کوروش سپس به او گفت اگر ارامنه در چراگاه های شما حشم بچرانند و به شما مالیات دهن قبول می کنید یا نه؟ گفتند بیشک. پس از آن کوروش همان سوالات را از پادشاه ارمنستان کرد و او هم جواب مساعد داد و گفت دخل من بی تردید زیاد خواهد شد. در نتیجه عهدی ارامنه با کلدانی ها بستن که تا حال پاینده است و هر دو مردم با هم به کشاورزی می پردازند و خصومت با یکدیگر ندارند. در باب کوه کوروش در ابتدا می‌خواست که سپاه کوچکی ترکیب از دو مردم مزبور آن را اشغال کنند تا هیچ یک از طرفین به طرف دیگر زحمت نرساند، ولی چون کلدانی‌ها از ارامنه و ارامنه از کلدانی‌ها نگران بودند، کوروش گفت این کوه را ما اشغال می‌کنیم تا مطمئن باشید که بی‌طرفانه با هر دو طرف رفتار خواهیم کرد. پس از آن ارامنه و کلدانی ها با سرور و شعف متحدن به ساختن قلعه ای که کوروش در نظر گرفته بود مشغول شدند. سپس کوروش ارامنه و کلدانی ها را به شام دعوت کرد و در سر سفره یکی از کلدانی ها گفت عهدی که بسته شد موافق منافع اکثریت است، ولی بعضی کلدانی ها راضی نخواهند بود، زیرا عادت کرده اند که از جنگ و غارت تعیش کنند. اینها گاهی به خدمت پادشاه هندی ها که در طلا می غلطد در می آیند و بعضی اوقات اجیر آستیاگ می شوند. کوروش گفت چرا به خدمت ما در نمی آیند و اگر چنین کنند من حقوق کافی می دهم؟ همه گفتند این فکر خوبی است و آنها را هم راضی خواهد کرد. سپس چون کوروش اسم پادشاه هندی ها را شنید، به خاطرش آمد که آنها سفیری نزد کیاکسار فرستاده بودند و رو به ارامنه و کلدانی ها کرده و گفت من در این وقت پول زیاد لازم دارم و نمی خواهم از دوستان خود بگیرم. بنابر این می‌خواهم سفیری نزد پادشاه هند فرستاده و از او پول بخواهم و بگویم اگر خدا کارهای ما را رو به راه کند، روزی بیاید که او از دادن این پول خوشوقت باشد، و اگر نداد که امتنانی از او نخواهیم داشت و شما دو کار باید بکنید. اولاً راهنمایانی بدهید که رسولان مرا نزد پادشاه هند برند و دیگر آنچه در صلاح خودتان می‌دانید بگویید و منتشر کنید. ارامنه و کلدانی ها این تکلیف را پذیرفتند. مراجعت به ماد. پس از آن کوروش از ارامنه حرکت کرد و تمام ارامنه شهر را رها کرده و به مشایعت او رفتند. زن پادشاه با اولادش نیز به سر راه کوروش آمد و پولی را که کوروش پس داده بود دوباره آورد. کوروش آن را نپذیرفت و گفت این ثروت را برای خودتان نگاه دارید، ولی زیر خاک مکنید، چون انسان را زیر خاک می کنند و آن هم وقتی که درگذشت. پسرتان را غرق همین طلاها کرده و برای جنگ حرکت دهید. بعد کوروش به ماد در آمده و پول و قشونی را که به کیاکسار وعده کرده بود نزد وی فرستاد و خودش با تیگران به شکار رفت. پس از آن صاحب منصبان لشکر خود را طلبیده و به هر یک هدیه ای داد و گفت خوشنودم از اینکه حالا پول دارم و می توانم موافق لیاقت هر کدام از شما پاداشی دهم. این وضع از اثر کار و سرعت و مقاومت حاصل شده، پس باید همیشه سربازان رشید بدانند که بهترین نعمت و لذت زندگانی از اطاعت و بردباری است و در مواقعی نیز از رنج و مواجه شدن با خطر. جنگ اول کوروش و مادی‌ها با کرزوس و متحدین او. چون کوروش دید که سپاهش به سختی های زمان جنگ عادت کرده و مشورت جنگ دارد، صلاح را در این دید که اجازه ندهد سربازانش سست شوند. با این مقصود صاحب منصبان را جمع کرده و گفت سربازان را به جنگ تشویق کنید و صبح در دربار کیاکسار حاضر شوید. سپس خودش نزد کیاکسار رفته و گفت به نظر من چنین می آید که تو از جهت تحمل مخارج قشون خسته شده ای، ولی نمی خواهی به ما بگویی که از مملکتت خارج شویم، بنابراین من عوض تو حرف می زنم. نشستن ما در اینجا و انتظار ورود دشمن را داشتن محسناتی ندارد. اولا ما در اینجا به مملکت تو زیان می رسانیم و حال آنکه اگر این ضرر را در خاک دشمن به او برسانیم بهتر است. دیگر اینکه حمله ما به خاک دشمن دل سربازان ما را قوی و دشمن را بیمناک می کند. این هم مزیتی است که نمی توان آن را به حساب آورد، زیرا جنگ را طرفی می برد که دلش قوی تر از نه جسمش. پس باید جنگ را به خاک دشمن برد. کیاکسار جواب داد: این که گفتی من از نگاهداری شما خسته شده ام ابداً چنین چیزی نیست. سوء ظنی در این باب نداشته باش، اما در باب داخل شدن به خاک دشمن خودم هم به این عقیده ام. پس از آن به سربازان امر شد برای حرکت حاضر باشند و کوروش قربانی ها کرد تا بداند خدایان مساعدن یا نه، و همین که علائم را مساعد دید فرمان حرکت داد. پیاده نظام از سرحد گذشته و اردو زد و سوار نظام به تاخت و تاز در خاک دشمن مشغول شده و با غنایم زیاد برگشت. در این هنگام خبر رسید که دشمن به فاصله 10 روز راه است و کوروش به کیاکسار گفت که باید زودتر خود را به دشمن رسانیده و حمله کرد تا دشمن ببیند که ما نمی ترسیم. پس از آن لشکر ماد و پارس با سرعت راه می پیمودند و شب آتش روشن نمی کردند، یا اگر می کردند آتش فقط در جلوی اردو بود که اگر دشمن ناگهان حمله کند دیده شود بی این که او مادی ها و پارسی ها را ببیند. وقتی که 2 سپاه به یکدیگر نزدیک شدند، آسوری ها دور اردوی خود خندق هایی کندند که زنوفون گوید بربرها یعنی غیر یونانی ها عادت دارند دور اردوی خودشان خندق بکنند، زیرا چون شبها سوار نظام پراکنده از اگر دشمن ناگهان حمله کند سوارها نمی توانند فوراً حاضر به جنگ شوند، اما با بودن خندقها مختارند جنگ کنند یا نکنند. وقتی که طرفین به مسافت 1 فرسخ از یکدیگر رسیدند، پادشاه آسور و کروزوس و سایر سرداران به قشون خود استراحت دادند و از سنگرها بیرون نیامدند. سپس کیاکسار صاحب منصبان را جمع کرده و به آنها گفت: خوب است و ما به همین وضع که صفوف خودمان را آراسته ایم حمله به سنگرهای دشمن بریم تا دشمن بداند که ما خواهان جنگیم، و اگر هم سنگرها را نگرفتیم دشمن از حملات ما باز مرعوب خواهد شد. کوروش این رأی را نپسندید و گفت: اگر موفق نشویم و برگردیم به عکس بر جرأت و جلادت آنها خواهد افزود، و دیگر اینکه عده قلیل ما را خواهند دید و جری تر خواهند شد، و ما باید وقتی حمله کنیم که دشمن از سنگرهای خود بیرون آمده باشد. روز دیگر کوروش تاج گلی بر سر نهاد و به هموتیم ها هم فرمود که چنین کنند، و بعد از اجرای مراسم قربانی آنها را به ادای تکلیف ترغیب و تشویق کرد. پادشاه آسور نیز قشون خود را به شجاعت و دلاوری ترغیب و تشویق کرده و گفت: اگر فاتح شوید اموال و ثروت دشمن از آن شماست، چنان که در سابق بود، و الا هرچه دارید از دست خواهید داد. نجات هم در مردانگی، زیرا مغلوب هیچگاه نجات نمی یابد، و اگر مال را دوست دارید باز باید دلیر باشید، چه مال مغلوب مال فاتح است. در این وقت کیاکسار کسی را نزد کوروش فرستاد و گفت: چون عده سپاهیان دشمن که از سنگر خارج شده اند کم است و ما باید زمان را مغتنم دانسته و حمله کنیم. کوروش جواب داد: اگر ما نصف بیشتر دشمن را مزمحل نکنیم، خواهند گفت با عده قلیل جنگیدند و دوباره جنگ خواهند کرد و شاید وضعشان را هم بهتر کنند و بنابر این باید تأمل کرد. قدری که گذشت باز کیاکسار کسی فرستاد که حالا موقع حمله است. کوروش اگرچه حمله را زود می دانست، بنابر اصرار کیاکسار با لشکر خود حرکت کرد. آسوری ها به پارسی ها باران تیر و سنگ فلاخن بباریدند، ولی قشون کوروش که به جنگ تن به تن عادت کرده بود قدم ها را تندتر کرده و خود را به دشمن رسانید و جنگ در گرفت. آسوری ها پس از قدری جنگ رو به هزیمت گذارده و خواستن از خندق به درون استحکامات خود برگردند، ولی پارسی ها آنها را تعقیب کردند و کشتاری مهیب در لب خندق ها در گرفت. سوار نظام مادنی سوار نظام دشمن را دنبال کرد. بر اثر فشار پارسی ها و مادی ها فقان از زنان آسوری برآمد. آنها مردان را تشویق می کردند که جنگ کنند و راضی نشوند که زنانشان به دست دشمن افتند. در این هنگام دو پادشاه، یعنی پادشاه آسور و کرزوس، بهترین سپاه خودشان را که در مدخل اردو بود وارد جنگ کرده و در کنار خندق سخت جنگیدند. کوروش چون دید عده سپاهیان دشمن خیلی بیشتر از نگران شد که مبادا سپاهیان او در آن طرف خندق محاصره شوند. این بود که از عبور از خندق صرف نظر کرد و فرمان داد که پارسی ها عقب نشسته و به تدریج خودشان را از منطقه تیررس دشمن بیرون برند. کوروش مدتی در جلوی دشمن ایستاد و بعد جایی را انتخاب کرده و اردو زد. اما دشمن که مرعوب شده بود احوال بدی داشت، چنان که عده زیادی از سپاهیان شبانه فرار کردند و سپس ارکان حرب هم فرار کرد. پس از آن متحدین چون وضع را چنین دیدند، اردوگاه را تخلیه کرده و رفتند و غنایم زیاد از حشم و آذوقه و چیزهای دیگر جا گذاردند. کوروش پس از تشکر از سپاهیان خود و تشویق و تحریص آنها به شجاعت گفت: دشمن فرار کرد و چقدر حیف است که آنها را تعقیب نمی کنیم، زیرا اگر در جنگ نتوانستند از عهده ما برایند، در حال فرار چه خواهند کرد؟ کسی گفت: چرا تعقیب نمی کنیم؟ کوروش جواب داد: برای تعقیب سوار نظام لازم است. آن کس گفت: سوار نظام را از کیاکسار بگیر. پس از آن همه نزد پادشاه ماد رفتند تا او را برای تعقیب دشمن حاضر کنند. کیاکسار از این جهت که تعقیب دشمن فکر خود او نبود و نیست چون میخواست به ضیافت و عشرت بپردازد، رأی کوروش را نپسندید و گفت: دشمن عده ما را ندید و تصور کرد که ما سپاه زیاد داریم. حالا در دشت باز اگر از کمی عده ما و فزونی خودش آگاه شود و به ما از جبهه و پهلو و عقب حمله کند، چه خواهیم کرد؟ و دیگر اینکه مادی ها مشغول عیش و سرورند و آنها را نباید به خطر جدید انداخت. کوروش جواب داد: چون ما از راه دور بنا به خواهش تو آمده ایم، تو هم باید خواهش ما را اجابت کنی. همینقدر به مادی ها بگو که هر کس میل دارد با ما برای تعقیب دشمن حرکت کند، و این را هم بدان که ما با تمامی سپاه دشمن سر و کار نخواهیم داشت. قسمت بزرگ آن مدتی است که دور شده و ما می خواهیم بر بعضی دستجات عقب مانده بتازیم. کیاکسار قبول کرد که به مادی ها بگوین هر که مایل است می تواند برای تعقیب دشمن حرکت کند. آمدن گرگانی ها نزد کوروش. سپس کز نفون گوید: در این وقت از گرگانی ها رسولانی نزد کوروش آمدند. این مردم در حدود آسور سکنا دارند و سوارهای خوبی هستند. معلوم نیست گرگانی ها چگونه می توانستند در حدود آسور سکنا داشته باشند. اشتباهات جغرافیایی در نوشته یک زنوفون منحصر به این مورد نیست. بعضی تصور کرده اند که مقصود که زنوفون مردمی بوده که در سمت جنوبی بابل می زیستند. اگر همچنین باشد باز هم معلوم نیست به چه معناس مورخ مذکور اینها را گرگانیان یا هیرکانیان نامیده. مترجم: آسوری ها از گرگانی ها استفاده کرده و آنها را به کارهای پرزحمت می داشتند. رسولان به کوروش گفتند که جهت کینه ورزی آنها نسبت به آسوری ها چیست و حاضرند که بر ضد آنها قیام کرده و متحدین و راهنمایان کوروش گردند. کوروش پرسید: آیا می توان به دشمن رسید قبل از آن که او خود را به قلا رسانیده باشد؟ زیرا آنها طوری از پیش ما فرار کردند که گویی خواب می بینیم. آنها جواب دادند: به واسطه عرابه ها حرکت دشمن کند است و دیگر چون دیشب نخوابیده اند امروز کم راه رفته و اردو زده اند. بنابراین روز دیگر صبح زود به آنها می رسیم. کوروش از گرگانی ها اطمینان خواست و آنها وعده کردند که وثیقه دهند. سپس او به گرگانی ها دست داد و آنها را مانند دوست پذیرفت، بی اینکه تفاوتی بین آنها و مادی ها و پارسی ها گذارد، چنان که امروز هم گرگانی ها مانند مادی ها و پارسی ها به مشاغل مهم معین می شوند. پس از آنکه لوازم سفر مهیا شد، کوروش به گرگانی ها گفت: در رأس سپاه حرکت کنید و چون میگویید که سوارهای گرگانی در عقب قشون دشمن حرکت میکنند، همین که رسیدیم آنها را به ما نشان دهید تا آزاری به آنها نرسانیم. گرگانی ها گفتند: پس چرا منتظر ورود وثیقه ها و ضمانت ها نشدی؟ کوروش جواب داد: شجاعت ما وثیقه است. اگر شما راست میگویید و پاداش خواهید داد و اگر خیانت کردید که به فضل خداوند سرنوشت شما به دست ما خواهد بود. گرگانی ها مشعوف شده و به راه افتادند، بی اینکه بیمی از لیدی ها یا آسوری ها داشته باشند. تمام حواسشان به این امر مصروف بود که کوروش تصور نکند حضور آنها با غیبتشان تقریبا یکیست. شب در رسید و همه دیدند که نور درخشانی از آسمان نازل شد و کوروش و اردوی او را روشن کرد. پس از چندی قشون کوروش به قدری پیش رفت که اردوی گرگانی ها را دید و گرگانی های کوروش کسی را نزد آنها فرستاده و گفتند که سپاهیان مزبور دست راست خودشان را بلند کرده و هرچه زودتر به قشون کوروش ملحق شوند. کوروش هم پیغام داد که هر طور شما با ما رفتار کنید، ما هم با شما چنان رفتار قاهیم کرد. گرگانی ها چون این پیغام را بشنیدن سوار شده و به طرف کوروش آمدند، در حالی که دست راستشان بلند بود. در قشون کوروش نیز مادی ها و پارسی ها دست راستشان را بلند کردند. گرگانی ها گفتند که قسمت عمده قشون در یک فرسخی است و پس از آن کوروش مصمم شد که مهلت به دشمن نداده و ناگهان بر او بتازد. با این مقصود گرگانی ها را به صفوف اول گماشت تا دشمن مدتی در اشتباه افتاده و تصور کند که گرگانی های خود او حرکت می کنند. سپس به سپاهیان خود گفت: باید حرکت ما سری باشد و از دشمن تا بتوانیم زیاد بکشیم ولی غارت نکنیم، زیرا یغما فاتح را خراب می کند. اگر فاتح شدیم، زنان و ثروت و تمام مملکت از آن ما خواهد بود. پس از آن قشون کوروش حرکت کرد و چون به دشمنان نزدیک شد، آنها فهمیدند که وضع از چه قرار است و دچار وحشت گردیدند. عده زیادی فرار کردند و پادشاه کاپادوکیه و اعراب کشته شدند و تلفات زیاد به آسوری ها و اعراب وارد آمد. سپس کوروش امر کرد دور اردو را گرفته و نگذارن کسی خارج شود و اعلام کرد که اگر کسی اسلحه خود را بسته تسلیم کند در امان است و الا معدوم خواهد شد. دشمنان اطاعت کردند و بد مأموری تمام این اسلحه را آتش زد. پس از آن کوروش دید که سپاه او آذوقه ندارد و این بود که ناظرین و مباشرین اردوی دشمن را خواسته و به آنها گفت اگر می خواهید با شما خوب رفتار کنم باید در مقابل آذوقه ای را که برای دشمنان ما تدارک می کردید حاضر کنید و باید همه چیز لازم به حد وفور باشد. سپس کوروش صاحب منصبان را خواسته و گفت الان ما می توانیم بر سر میزها نشسته غذا و مشروب صرف کنیم، ولی چون متحدین ما در تعقیب دشمنان انصاف چنین اقتضا می کند که منتظر باشیم تا آنها برگردن و بی آنها دست به غذا نزنیم. دیگر این نکته را در نظر داشته باشید. در میان ما دشمنانی که تسلیم شده ان زیادن و اگر ما زیاد بخوریم یا بیاشامیم و در غفلت بیفتیم ممکن است که اینها فرار کنند و ما اینها را لازم داریم. پس باید به قدری غذا بخورید و بیاشامید که مانع از بیداری نباشد و عقل را زایل نکند. راجع به تقسیم ثروت و غنایم نیز گفت باید تأمل کنیم تا رفقای ما برگردند و آنها هم سهم خود را ببرند. راست است که با این ترتیب سهم ما کمتر خواهد شد، ولی نفع آنها بیشتر است، زیرا بر اثر آن متحدین ما غالباً دوستان ما خواهند بود. هیستاب یکی از سپاهیان پارس گفته کوروش را تأیید کرد و دیگران نیز آن را تأیید نمودند. کوروش سوار نظام تشکیل می کند. بعضی مادی ها عرابه هایی را که پر از ادوات و لوازم جنگ بود از دشمن گرفته و به اردو آوردند و بعضی دیگر گردونه هایی را که پر از زنان زیبا بود تصرف کردند. گزنوفون گوید رسم آسیایی های امروز هم این است که چون به جنگ می روند آنچه برای آنها گرانبها است با خود به میدان جنگ می برند و می گویند که چنین می کنند تا بهتر به جنگند. شاید چنین باشد و شاید زنان را برای عیش و عشرت با خود به جنگ می برند. کوروش چون دید سواران مادی و گرگانی ها دشمن را تعقیب می کنند و غنایمی بر می گیرند و حال آنکه پارسی ها بیکار ایستاده ان متاسف شد از اینکه پارسی ها سوار نظام ندارند و صاحب منصبان را جمع کرده و گفت ما قادریم که دشمن را درگیر و دار جنگ شکست دهیم، ولی پس از آن نمی توانیم او را تعقیب کرده و غنایمی برگیریم. این عیب را باید رفع کرد تا چون امروز ما محتاج دیگران نباشیم. کریسانتاس پیشنهاد کوروش را تایید نمود و مزایای سوار را یک به یک شمرده و گفت من هیپوسانتور خواهم شد. پس از آن همه حاضر شدند و سواری را یاد گرفته و هیپوسان تور گردند. کوروش گفت باید قانونی ایجاد کرد به این مضمون. کسانی که از من اسب می‌گیرند باید همیشه سوار حرکت کنند ولو اینکه مسافت کم باشد. این عادت پارسی ها که پیاده راه نروند مگر وقتی که مجبور باشند از همین زمان است. آزاد کردن اسرا. سپس کوروش اسرای آسوری را خواسته و به آنها گفت که اگر اطاعت کنند و اسلحه خود را بدهند کسی با آنها کاری نخواهد داشت. هر کس در خانه خود مانده به کارهای خود می پردازد، ولی هرگاه برخلاف این حکم رفتار کنند باید منتظر خصومت باشند. ضمناً کوروش آنها را مأمور کرد که این مطلب را به یاد دیگران هم برسانند. پس از آن کوروش ترتیباتی برای غذای سپاهیان مادی و پارسی داد. گوشت و شراب را به مادی ها تقسیم کردند، زیرا کوروش گفته بود که پارسی ها گوشت و شراب زیاد دارند، ولی مقصودش این بود که خوراکی و مشروب را لازم ندارند. به واسطه گرسنگی نان جای گوشت را می گیرد و آب جای شراب را. بعد از قضا کوروش حکم کرد که پارسی ها دور اردو کشیک بکشند تا نه کسی داخل اردو شود و نه از آن بیرون رود. یک عده از اسرا شبانه فرار کردند و بعضی گرفتار شدند. خشم کیاکسار. کیاکسار با ملتزمین خود از مادی ها مشغول عیش و نوش بود و تصور می کرد مادی هایی که برای تعقیب دشمن رفته بودند برگشته اند، ولی صبح چون در دربار کسی حاضر نشد فهمید که هنوز بر نگشته اند و نسبت به آنها و کوروش خشمناک شد که چرا او را تنها گذارده اند. چون کیاکسار تنخو و شدید العمل بود، یک نفر مادی را مأمور کرد که نزد کوروش رفته و بگوید. کیاکسار چون این رفتاری را از طرف تو هیچ انتظار نداشت و بعد اگر کوروش نخواست برگردد به مادی ها بگوید که بر حسب حکم پادشاه باید برگردند. مأمور با 100 نفر سواره حرکت کرده و راه را گم کرد. سپس به چند نفر آسوری فراری که دوست بودند برخورد و شبانه به اردوی کوروش رسید. چون شب نمی گذاشتن کسی وارد اردو گردد، مادی ها تا صبح بیرون ماندند و روز دیگر مأمور مزبور پیغام کیاکسار را به کوروش و مادی ها رسانیدند. مادی ها نمی دانستن چه کنند. کوروش را رها کرده و برگردند یا بمانند و دوچار غضب کیاکسار گردند. کوروش گفت: چون کیاکسار نمی داند که ما فاتحیم از بابت خود و ما بیمناک است، ولی همین که نتیجه جنگ را دانست خاموش و مسرور خواهد شد و ما او را تنها نگذاشته ایم، زیرا برای او جنگ می کنیم. سپس کوروش به رئیس گرگانی ها فرمود: رسول مادی را در خیمه خوبی پذیرفته و چنان کند که او دیگر نخواهد نزد کیاکسار برگردد، و شخصی را احضار کرده و مأمور کرد به پارس رفته و قشون امدادی بیاورد و ضمناً نامه کوروش را به کیاکسار برساند. مضمون نامه همان بود که کوروش به رسول کیاکسار گفته بود، ولی ضمناً در نامه شکوه می کرد از اینکه کیاکسار مادی ها را احضار می کند و حال آنکه برای امنیت او کوروش می جنگد و او را تنها نگذارده اند، زیرا هر قدر دشمن را دورتر برانند خطر او برای کیاکسار کمتر است. سپس کوروش مادی ها و گرگانی ها را احضار کرده و گفت: باید غنایم را تقسیم کرد و از پول زیاد که به دست آمده حقوق سپاهیان را داد، به طوری که به سوار 2 برابر پیاده برسد. و نیز گفت: اسب ها را چون مادی ها و گرگانی ها لازم ندارند به پارسی ها بدهید و برای کیاکسار هم از غنایم قسمتی جدا کنید. مادی ها تعجب کردند از اینکه کوروش تقسیم را به مادی ها رجوع می کند و خود پارسی ها را در این کار دخالت نمی دهد. راجع به سهم کیاکسار خندیده و گفتند: زنان را باید سهم او قرار داد. کوروش جواب داد: چیزهای دیگر نیز اگر توانستید اضافه کنید. سپس آنچه از احتیاجات شما زیادمان به پارسی ها داده شود، زیرا آنها به زندگانی ملایم و به تجملات عادت نکرده اند. به رسول کیاکسار و به کسان او هم قسمتی دهید. مادی ها و گرگانی ها رفتن غنایم را تقسیم کنند و کوروش صاحب منصبان پارس را خواسته و گفت: اسب‌ها را بازین و برگ و سایر لوازم تصرف کرده و سوار نظامی تشکیل دهید. سپس او جارچی فرستاد که جار بزند که اگر آسوری ها و سوری ها و اعراب بندگانی از مادی ها، پارسی ها، باختری ها، کاری ها، کلیکی ها، یونانی ها رو بوده اند و بندگان مزبور در اردو هستند نزد او بیایند. دیری نگذشت که عده‌ای زیاد از آنها حاضر شدند و کوروش آنها را آزاد کرد به شرط اینکه اسلحه برگرفته در جزو سپاهیان داخل شوند. دنیای کتاب صوتی.